در بلند مدت و در فصول خشک از آن برداشت میکنیم با عدم تعادل مواجهه. ما علاوه بر اون شکلی که مردم باید در مصرف مصارف خانگیشون بهبود بدن، یک نگاه کلی هم باید داشته باشیم به قولی حد بالایی برای توسعه کشاورزی و توسعه صنعتی توی یک منطقه داشته باشیم. این حد با این حدی که ما رعایت نکردیم باعث شده که ما صنایع آببرمون رو در کویر مرکزیمون مستقر کردیم و کشاورزی سنتی اون منطقه با چالش مواجه میشه و منابع آب زیرزمینی هم که یک
منابع محدود هستن، بله،
اونها با مشکلی مواجه میشیم و این مشکل سال به سال این به قولی یه ناترازی، الان کلمه این که دیگه باش آشنا هستیم، در بحث آب خودشو بیشتر نشون میده که در به طور مستقیم در منابع آب زیرزمینی.
بسیار عالی، نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کردین. امیدوارم که واقعا دستن در کار نهم به این هم توجه بکنن. ما وقتی صحبت از آمشه سرزمین میکنیم یعنی توجه به ظرفیت ها و متناسب با ظرفیت ها قرار دادن و اجرای طرحهای توسعه ای. واقعا توجیه پذیر نیست که در جایی که خودش مشکل در واقع منابع آبی داره و بحران های از این دست رو داره تجربه میکنه، بدون برنامه‌ریزی، بدون در واقع داشتن طرح‌های دراز مدت، چنین اتفاقاتی بیفته. دیگر مهمان تلفنی ما هم به جمع ما پیوستن، اجازه بدین که با ایشون هم گفتگومون رو آغاز بکنیم. آقای دکتر تورج فتحی بزرگوار، معاون محترم معاون آب سازمان حفاظت از محیط زیست همراه ما هستن. دکتر به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم. از گفتگوی اجتماعی شبکه رادیوی گفتگو با موضوع مدیریت بحران آب با تاکید بر جنگل‌کاری همراه شمایی.
زنده باد، درود بر شما. من هم سلام و درود میفرستم خدمت جناب عالی، مهمان گرامی شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر فتحی، در رابطه با وضعیت بحرانی آب در کشور که ما فراوان در رادیو گفتگو در برنامه گفتگو اجتماعی صحبت کردیم، متأسفانه چون در هفته درختکاری هستیم و در واقع اهمیت جنگل کاری به عنوان یکی از اهرم‌هایی که میتونه به مدیریت بحران آب در کشور کمک بکنه، با حضور صاحب نظران در برنامه به این بخش رسیدیم که خیلی از اوقات، خیلی از تصمیماتی که در استانهای ما گرفته میشه متناسب با اقلیم اونها نیست و در نتیجه خود این مسئله به بحران آب دامن میزنه. شما برامون بفرمایید خیلی کوتاه سیاست هایی که سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت بحران آب داره و در واقع در تعاملش با سایر دستگاه به ویژه حوزه صنعت.
شما در واقع با یه سوال چندین سوال رو در واقع پشت سر هم از من پرسیدید. موضوع بحران آب هم یک موضوع در واقع میشه گفت که کمپلکسی از مسائل و موارد هست که ما امروز دوچارش هستیم. از شبت و زورتون که ما طی تقریبا 3 دهه گذشته به خصوص بعد از جنگ تحمیلی عراق، کشور در شرایط توسعه و سازندگی قرار گرفت و خب متاسفانه در زمانی که ما در شرایط توسعه و سازندگی قرار گرفتیم، موضوعاتی مثل آمایش سرزمین در رؤوس موضوعات توسعه ما در مناطق مختلف کشور، استانهای مختلف کشور قرار نداشت. همین مسئله باعث شد که متاسفانه ناپایداری در توسعه یک کشور اتفاق افتاد. یعنی ما پروژه هایی رو در کشور اجرا کردیم به صورت کامل ناپایدار. من چند مورد رو که مهمان گرامی شما اشاره کردن بهش اضافه میکنم که ببینید ما چجور به صورت ناپایدار پروژه های توسعه را در کشور انجام دادیم. در استانی مثل استان خوزستان که تقریبا 1/4 منابع آب تجدید شونده ما در کل کشور در این استان هست، پر آبترین و بزرگترین رودخونه های کشور در این استان قرار گرفته، بزرگترین تالاب در این استان قرار گرفته، ما در این استان شاهد کانون‌های گرد و غبار هستیم. شاهد این هستیم که طرح‌های کش و صنعت نیشکر رو در این استان ایجاد کردیم، توسعه دادیم، اما متاسفانه این طرح‌های توسعه کش و صنعت نیشکر باعث کم آبی و افت شدید کیفیت آب رودخانه کارون و منابع آب موجود در استان مثل تالاب شادگان شدن. پس ببینید وقتی ما شرایط رو در توسعه کشور به صورت ناپایدار رقم میزنیم، اثرات و تبعات سیسمویتی داره. متاسفانه یه مشکل مهم دیگه که ما در ارتباط با همین موضوع شاهدش هستیم، عدم هماهنگی دو تا دستگاه اجرایی کلیدی در بحث منابع آب و جنگل هست. وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی هر کدوم در مباحث کلان، در بحث‌های سیاست‌گذاری، وضع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای چه به صورت ملی و چه به صورت محلی و منطقه‌ای کوچکترین همکاری رو با هم ندارن. من مثال خدمت شما بزنم، در ماده 38 قانون برنامه ششم وزارت جهاد کشاورزی به این صورت پیش بینی کرده که در کل دوره 5 ساله برنامه ششم 500 هزار هکتار از اراضی شیبدار کشور به باغ تبدیل بشه.
هلی.
برای توسعه کشاورزی در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی کوچکترین هماهنگی رو با وزارت نیرو در ارتباط با تامین آب برای اراضی که بناست تبدیل بشوند به باغ
انجام نداده
و با محیط زیست در ارتباط با جنگل ها صورت نداده و وزارت جهاد کشاورزی مستقلا خودش یه قانونی رو پیش بینی کرده، به صورت لایحه آورده، در هیئت دولت مصوب کرده و مطابقا بعد از هیئت دولت متاسفانه نماینده های ما هم در مجلس شورای اسلامی کوچکترین توجهی به این قانون کاملا متداخل نکردن.
آقای دکتر فتحی، کارشناسان حاضر از شما سوال دارن. بله.
اگه بنا بود اجرا بشه، اگر بنا بود یه چنین طرحی اجرا بشه، باید ما بسیاری از جنگل هامونو از بین می بردیم که تبدیلش کنیم به باغات، باغاتی که اصلا معلوم نبود اساسا آبی برای آبیاری اون باغات وجود دارد یا نه.
بله.
اون یه نمونهش بود، من برای شما مثال زدم. خب موضوعات مختلف دیگه ما الان تو کشور باش به صورت بحران باش مواجه شدیم. من نمیخوام وارد بحث منابع آب زیرزمینی و خود منابع آب بشم. چند تا مثال آوردم که متوجه بشید ما بسیاری از موضوعاتمون رو به صورت ناپایدار در کشور اجرا کردیم.
آقای دکتر، این بحثی است که ما بارها در همین برنامه هم با حضور نمایندگان دستگاه بهش پرداختیم و نمیدونم من واقعا باید که این هم افزاییه و این هماهنگی بین دستگاه ها ایجاد بشه تا قبل از اینکه ما وارد شرط بحرانی بشه. ما بیشمار کارگروه و شورا و ستاد داریم در موضوعات مرتبط با آب که این دستگاه درش عضون و واقعا جای طرح و بحث این مسائل بود، اما خب تا الان به سرانجامی نرسیده. دکتر رحمتی از کارشناسان حاضر در برنامه هم از خدمت شما سوال دارم. دکتر رحمتی کوتاه بفرمایید.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خیلی متشکرم از فرمایشاتتون.
استفاده کردیم.
سرزنده باشید. یکی از هنوز حلقه‌هایی که آید دکتر هنوز بهش پرداخته نشده و جای کار بسیار داره، همونطور که میدونیم منابع بسیار محدوده و ما همچنان در تلاش بر این هستیم که مسئله آب رو به مسئله حفظ در چرخه صنعت بهش برسونیم، ولی متاسفانه هنوز ناپایدار باقی مونده. یعنی اگه ما بخوایم در نظر بگیریم بحث زیرساخت‌ها و توسعه‌ای که انجام شده و الان از اختیار ما هم خارجه و لطمه‌ها و صدمات خیلی بزرگ و چشمگیری هم وارد کرده به منابع
بله.
آب چه سطحی و چه آب‌های زیرزمینی، مسئله حفظ حیات آب در و بازچرخانی آب در صنایع است که من با توجه به اینکه چندین سال طی حالا مکاتبات و مقالات کتاب‌هایی که اشاره شده
بله.
تونستیم
بله.
به این دستیافت بسیار بزرگ دست پیدا بکنیم که خروجی‌های فاضلاب صنایع رو که شما ببینید با این محدودیت‌ها و بحران‌های شدیدی که الان باش پیش رو داریم هیچ مدیریتی هم روش نمیشه، اینجا بد نیستش که ما مردم و صنعت رو پای کار
بیاریم. من یه مثال برای شما بیارم آقای دکتر. ببینید یه مثال برای شما بیارم. در سازمان حفاظت محیط زیست ما یه آیین‌نامه‌ای رو تهیه کردیم به صورت آیین‌نامه تک ماده‌ای برای تصویب در هیئت وزیران.
بله.
با این مفهوم که وزارت سمت به دلیل عقب ماندگی که در رابطه با تصفیه فاضلاب‌های بخش صنعت داره،
بله،
تا اطلاع ثانوی سازمان حفاظت محیط زیست از صدور یا موافقت با اجرای طرح‌های شهرک‌های صنعتی جدید مخالفت خواهد نمود.
طرح بسیار عالیه، واقعا
این طرح اصلا از سطح کمیسیون‌های تخصصی دولت هم بالاتر نرفت، برای اینکه دوستان و همکاران ما در وزارت صنعت به شدت با این موضوع مخالفت کردند. ما بهشون عرض کردیم که الان یه چیزی حدود 80% شهرک‌های صنعتی موجود و فعال در کشور فاقد شبکه جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب هستند.
دقیقاً در تایید فرمایش شما در تایید فرمایش شما آقای دکتر، من میخوام به این نقطه برسم، چون ببینید الان همه چیز موجوده، همه طرح‌ها، علم اجرایی، دستگاه‌های اجرایی. عرضم اینه که بد نیستش که شاید تو دید کلانی که برای سال آینده پیش رو داریم به این مسئله بپردازیم که ببینید الان کوچکترین صنعتی که تولید رو به همراه داره به طور متوسط روزانه 50 متر مکعب داره آب تصفیه شده شیرین رو تبدیل به آب غیر قابل استفاده میکنه. و کجا داره میره این آب؟ خب من عرضم اینه که واقعا ببینید الان طرحهای توسعه، طرحهایی که پیاده سازی شده، صنایعی که پیر هستن چندین سال اجرا شدن رو اگه ما بخوایم اینها رو فاکتور بگیریم، یه طرح زنده، جوندار و قابل انجامی که خیلی خوب میتونیم بهش به خروجی برسیم. یعنی شما اگه یه شهرک صنعتی رو الان در حومه تهران، غرب تهران، جنوب تهران، کرج و سایر استان‌ها در نظر بگیرید که حداقل 1000 تا صنعت داره، شما در نظر بگیرید یه ضرب و تفریق ساده، ببینید آب پاکیزه رو داره بدون مدیریت تبدیل به آب غیر قابل استفاده میکنه.
من
عرضم اینه که ببینید یکی از راهکارهایی که بسیار بسیار حالا توامن با مسئله جنگل کاری و توسعه فضای سبز که جزء راهکارها و الگوهای ما توی سازمان محیط زیست هست و خیلی روش تاکید داریم، چرا؟ چون اون قانونگذار محترمی که اومده زمانی که گفته 25% مساحت هر صنعتی باید به فضای سبز تخصیص پیدا بکنه، در واقع با همین روی کرد بوده، ولی ما از اون ور پشت بوم افتادیم. یعنی آب شیرینی رو که تصفیه شده و مدیریتی روش انجام شده، هزینه های بسیار کلان و از این خزانه ارزشمند استخراج شده، داره همینجوری ویست میشه.
متشکرم. دکتر اجازه بدین که آره هم جنبندی صحبتشون داشته باشن، خیلی تا پایان برنامه فرصت نداریم. ما دکتر فتحی خیلی کوتاه برام بفهمن که برنامه حال حاضر معاونت ها به ویژه حالا بر سال آینده و در دولت جدید برای مدیریت وضعیت موجود چیه؟
ببینید بنا نیست در سال جدید اتفاق معجزه آسایی اتفاق بیفته. طرح‌ها و برنامه‌هایی که از سنوات گذشته در واقع در سطوح کارشناسی تحلیل شده، بررسی شده، اونها به طور عمده در دستور کار هست. در بخش صنعت به خصوص ما همچنان تاکیدمون این هست که فاضلاب شهرک‌های صنعتی که فاقد در واقع شبکه جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب هستند، با در واقع پیگیری‌های حقوقی و قضایی که سازمان در برخی از موارد از اختیاراتش هست به عنوان ضابط قضایی استفاده بکنه، تا وزارت صمت از عقب ماندگی‌هایی که در این حوزه ما شاهدش هستیم و بیش از 80% صنایع و شبکه‌های صنعتی فاقد تصفیه خانه فاضلاب هستن، این رو ما بتونیم در یک برنامه در واقع یک تا دو دهه ای، چون خب این که عرض میکنم یک تا دو دهه مسائل و موارد متعددی دخیل هست در ارتباط با این که این طرح به صورت کارشناسی شده به اجرا در بیاد. همه در واقع توان و تلاشمون این هست که فاضلاب بخش صنعت که هم باعث ایجاد آلودگی شدید در محیط زیست میشه، چه در منابع آب سطحی، چه آبهای زیرزمینی و چه منابع خاک، باعث آلودگی های شدیدی میشن، اینها در واقع تا حد ممکن تصفیه بشن و بعد از تصفیه اگر چنانچه در بحث بازچرخانی و اینها نباشن به منابع محیط زیست تخلیه بشن.
درود بر شما.
به صورت بازچرخانی شده مورد استفاده قرار بگیرن.
متشکرم. برای شما همکارتون آرزو موفقیت داریم. ان شاءالله روز رو شاهد باشیم که واقعا با هماهنگی افسایی بین دستگاهی بتونیم قدم‌های مؤثر رو برای مدیریت بحران آب برداریم. متشکرم. شما خدافظی می‌کنم. بحثمون رو درود بر شما. می‌خوام دکتر عظیمی ادامه بدیم. می‌خوام دکتر نظر کارشناسان حاضر رو و همینطور معاون محترم آب سازمان وزارت محیط زیست رو شنیدید. خیلی تا پایان برنامه فرصت نداریم. به نظر شما راهکارهای عملیاتی که به عنوان یک پژوهشگر میتونید پیشنهاد بدین به سیاستگزاران، به برنامه ریزان این حوزه چی هست؟
ممنونم. در خصوص صحبت‌های عزیزان، همونطور که هممون الان در جریان هستیم، کشور عزیزمون ایران از اول جزو کشورهای کم آب بوده و هست. از نظر اقلیمی شرایط به گونه‌ای هستش که همیشه این بحران کم آبی وجود داره، ولی متاسفانه چیزی که تا الان وجود داشته اینه که همیشه به صورت مسکن و مقطعی اومدیم این مشکل رو حل کردیم. به طور مثال آب یک منطقه خشک شده، آوردیم از یه جای دیگه آب رو منتقل کردیم به اون منطقه. خب این خودش دوتا موضوع مشکل اساسی رو ایجاد میکنه. یکی اون منطقه که پر آب هست و آب رو منتقل میکنیم بهش، دچار کم آبی و مشکلات اقلیمی خاص خودش میشه.
اینکه مشکل رو موقتا حل کردیم.
دقیقاً مثل یک مسکن. اون منطقه ای هم که آب بهش منتقل شده، اول اینکه وابسته میشه کاملا، بعد دوم که اصلا مسئلهش حل نشده، چند سال دیگه دوباره این مسئله خودش رو نشون میده. متاسفانه همونجور که آقای دکتر گفتن، نهادهای درگیر تو حوزه مدیریت آبی یک پارچه عمل نمی کنن. وزارت نیرو یه سری مسائل رو اجرا می کنه، وزارت کشاورزی یه مورد دیگه. البته تلاش ها خیلی زیاد بوده و تا الان هم خوب موفقیت های بوده و هست، ولی نیازمند توجه بیشتری هستش. یه مشکل بسیار عدیده دیگه‌ای که وجود داره، استفاده از آب‌های زیرزمینی توی کشور ما هستش.
استفاده بی‌رویه.
بله بله. با رشد سریع فناوری، حالا حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و هزینه پایینی که توی تامین آب رو داره برای کشاورزان، متاسفانه این موضوع اتفاق افتاده و خودش رقم زده و این موضوع بحران آب رو تشدید کرده. حالا در خصوص جنگل ها ما میخواستیم صحبت کنیم، یعنی تأکیدی داریم بر جنگل کاری. همونطور که آقای دکتر رحمتی اشاره کردن، جنگل ها و آقای دکتر کاظمی، جنگل ها خودشون نقش های عدیده ای دارن. فقط این نیستش که جنگل بتونه در حوزه کم آبی و بحران آب به ما کمک کنه. جنگل در ایجاد هوای پاک به ما کمک میکنه، در سلامت خاک به ما کمک میکنه و یه موضوع دیگه هم حل بحران آب هستش. با افزایش نفوذپذیری خاک و حل شدن حالا اون آبی که وجود داره، یعنی افزایش میزان آبهای زیرزمینی میتونه به ما کمک بکنه و ذخیره سازی آبها توی جنگل‌ها قابل توجه. خود جنگل‌های زاگرس هستش، جنگل‌های هیرکانی هستش که کمک بسیار شایان توجهی میکنن به ذخیره آبهای زیرزمینی و جلوگیری میکنن از سیلاب‌ها، یعنی گسترش و افزایش سیلاب ها یا ایجاد خطر سیل، و اینکه محافظت میکنن از خاک، آب و هوا و ایجاد تنوع زیستی میکنن که تنوع زیستی کلید پایداری یک سرزمین هست. طبق مطالعات انجام شده توی هر هکتار جنگل سالانه 70 تن گرد و غبار جذب میشه توسط این جنگل و هر هکتار جنگل که بکر و دست نخورده است میتونه یه چیزی هلوش 1500 تا 2000 متر مربع آب رو ذخیره کنه و به همین طریق از فرسایش خاک میتونه جلوگیری بکنه. و در خصوص بحران آب، من فکر میکنم این مسئله از یک کودک شروع میشه تا یک مقام کشوری. هر کسی به نحو خودش و به سهم خودش میتونه توی کاهش هدر رفت آب کمک بکنه. فرهنگ مصرف صحیح آب، تغییر الگوی مصرف آب از کودکی، از مدرسه، از دانشگاه میتونه این رو ایجاد بکنه و دست به دست هم بتونیم این مشکل رو حل بکنیم. این مشکل که حل نمیشه، حداقل میتونیم تا یه حد قابل توجهی.
خانم دکتر، قابل توجه شما، چون بین بحث شما هستش و من عرض میکنم، ما الان در ارتباط با بزرگسالان خیلی مشکل داریم.
بله متاسفانه.
یعنی حتی در ارتباط با الگوی مصرف شستشوی خودروهایی که داره آب پالایش شده ای که هزینه براش شده و محدوده، وقتی که داره یا آقای توی خیابون داره خودروشو شلنگ آب باز گذاشته داره میشوره بهش و تذکر میدیم، برخورد اجتماعی ناپسندی ازش میشه.
حالا این تازه یه نمونه از حالا مصارف آب شور باشه، میدونن اصلا بی شمار از این رفتارها که ما متاسفانه
اصلاح تغییر، حالا اصلاح الگوی مصرف میتونه کمک کنه به ما تو این زمینه.
به هر حال رسانه تلاش کرده در حوزه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به میزانی که ما بتونیم آگاهی مردم رو بالا ببریم. پدر و مادرهای ما همه تلاششون این هستش که آینده درخشانی رو پیش روی فرزندانشون ترسیم بکنن و آینده بدون داشتن آب سالم، هوای پاک و خاکی که حاصلخیز باشه و بتونه برای اونها برکت رو به همراه داشته باشه محقق نمیشه. امیدواریم که به هر حال سلسله برنامه‌های از این دست علاوه بر اینکه تلنگری به مسئولین محترم هست، بتونه میزان آگاهی خانواده به ویژه شنونده‌های عزیز ما رو هم بالا ببره. در حد یک جمله فرصت داریم که شما بفرمایید و بعد از اون هم جمع‌بندی بکنیم.
شاید صحبت‌های ما به گونه‌ای بوده باشه که شنوندگان عزیز فکر کنن نقشی ندارن توی این کاهش مصرف آب و کاهش اون بحرانی که وجود داره، ولی واقعیت این هستش که درسته که بخش صنعت و بخش شرب مقدار کمی از این هدر رفت آب رو داره، ولی هر کسی به سهم خودش حتی توی مقیاس بسیار کم میتونه به آینده کمک کنه. کشور عزیز ما ایران از گذشته ها بوده، تاریخ بسیار غنی داره و قطعا در آینده هم همینطور هستش و هر کسی سهم خودش رو به نظر من میتونه ایفا بکنه و نقش خودش رو داشته باشه و در کنار دستگاه و ارگان های اجرایی که ایشالله بتونن نقش حائز اهمیتی رو داشته باشن.
انشالله، متشکرم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر شما بفرمایید، در حد یک دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. آقای دکتر کاظمی که چه بکنیم، چه توصیه‌ای دارین به شنونده های ما و مسئولین محترم که احیانا شنونده برنامه ما هستن؟
یک آیه در قرآن داریم میگن که قل انی اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اگه ما بخوایم بنچینیم تا کاری انجام بشه و ما نفر دوم باشیم، شاید هیچ وقت این اتفاق نیفته.
بله.
نکته دیگه هم که عرض میکنم و بحث هم به پایان میرسونم، در سرمایه گذاری در منابع، در موضوع سبز و بهینه‌سازی مصرف و اصطلاحا گرین انرژی، گرین اکانومی و بازچرخانی، اینها چیزی هستش که بازده اقتصادیش به سرعت سرمایه گذاری های صنعتی نیست. از دولت مردان میخوام که در این قضیه این رو موکول به قولی دو چهار تا اقتصادی نکنه. بله ما نفتی داریم، برمی‌داریم، مصرف میکنیم، ولی اون رو راحت میبینیم، ولی اون برداشتی که از منابع آبی و منابع زیرزمینیمون میکنیم رو نمیبینیم که چی رو داریم میدیم. به قیمت الانش نگاه نکنید، اگر این آب نباشه قیمتش از طلا هم بالاتر.
درود بر شما، متشکرم. ممنونیم از هر سه بزرگوار که قبول زحمت کردن به استودیو برنامه ما بودن. امیدواریم که روز رو شاهد باشیم که در نتیجه کم افزایی، در نتیجه بالا رفتن آگاهی همه افرادی که در حوزه کشاورزی مشغولن چه در حوزه صنعت در واقع دستی به آتش دارن، ما شاهد این باشیم که بتونیم منابع آبیمون رو به بهترین نحو ممکن استفاده بکنیم، به فکر آیندگانمون باشیم و جنگل کاری که مفصل در برنامه در رابطه صحبت کردیم به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از بحران آب. یک بار دیگه تاکید میکنم که پویشی در حال اجرا هست تحت عنوان پویش ایران جان. از شما هم دعوت میکنم که از امروز تا 17 اسفند ما همراه این پویش باشین و نگو بماند برای بعد، همین حالا باغبان مهربانی برای باغچه باش، بهار نزدیک است. خدا قوت میگم به همه همکاران عزیزم در تولید و پخش برنامه و برای همه شما آرزوی صحت و سلامت دارم. تا فردای گفتگوی اجتماعی دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم در پناه حق.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز، ارجمند و صمیمی رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که در 11 روز از اسفند 1403، شنبه اولین روز هفته، من و همکارانم همراه شما خواهیم بود تا ساعت 10 شب با برنامه‌هایی که در امروز تقدیم حضور شما خواهد شد. همراه ما باشید. بسیار خوشحالیم که همراه میشیم با شما در موقعی که بهار قرار هست اتفاق بیفته. پیشا پیش از طرف خودم و همکارانم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و فرا رسیدن بهار رو که آرام آرام صدای قدمهاش به گوش همه ما میرسه. با رسیدن فصل بهار و قبل از اون همه ما اقدام میکنیم برای مسافرت، گرچه امسال با ماه مبارک رمضان همزمان شده، ولی خیلی از ما ماه مبارک رمضان رو در شهرهای خودمون روزه‌دار هستیم. اما میخوایم به شما توصیه کنیم امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشود و اگر فاصله وسیله نقلیه شما با خودروی جلویی کمتر از 2 ثانیه باشد، جریمه می شوید و مبلغ جریمه آن هم 150,000 تومان است. بله دوستان خوب شنونده، همونطور که عرض کردم خدمت شما، ما 8 ساعت رو قرار هست خدمت شما باشیم به اتفاق همکارانمون. امیدوارم آنچه مد نظر شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو گفتگوس حتما برای ما بفرمایید. مطمئن باشید همکاران ما در پخش این رادیو و در تولید این رادیو برای شما می سازند آنچه شما می خواهید. اگر دوست داشتید که در برنامه‌های رادیو گفتگو مشارکت بفرمایید، خیلی متشکر میشیم که در پیام رسانه بله هم ما رو همراهی بفرمایید. اینجا پخش شبکه رادیو گفتگو است.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه‌ای که صدای ما رو میشنوید. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با چند توصیه و راهکار برای بهینه‌سازی مصرف گاز در خدمت شما هستم. عزیزان هموطن، ما در ایام سرد سال با کمبود گاز مواجه میشیم و این مسئولیت یکایک ماست که کمک بکنیم به پایداری شبکه گاز که هیچ کدام از هموطنانمون در هیچ نقطه کشور با قطعی گاز یا افت فشار گاز مواجه نشوند. بیاییم با کمک به حد